ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه اول اسفند ماه سال 1399 برابر با 19 فوریه سال 2021 میلادی. سلام و درود بر تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید واشنگتن آماده است بار دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل وارد مذاکره دوباره در مورد برنامه هسته‌ای ایران شود.
On Iran's nuclear program. We must also address Iran's destabilizing activities across the Middle East. And we're going to work in close cooperation with our European and other partners as we proceed.
او تاکید کرد لازم است ایالات متحده با دیگر قدرت‌های برتر جهانی برای مهار آنچه جاه‌طلبی‌های بی‌سوادکننده هسته ایران نامید همکاری کند. جو بایدن که خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ صحبت می‌کرد گفت باید به فعالیت‌های بی‌سوادکننده ایران در سراسر خاورمیانه پرداخته شود. او گفت که ما در این روند با شرکای اروپایی و دیگر همکاران اروپاییمون همکاری خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران به رغم اعتراف به حمایت‌های نظامی از گروه‌های نیابتی‌اش از جمله در عراق و یمن این انتقادها را رد کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آمریکا برای شرکت در یک گردهمایی غیررسمی با حضور نمایندگان ایران و دیگر کشورهای امضا کننده برجام ابراز تمایل کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نوشته است که هنوز جدول زمانی برای این گردهمایی مشخص نشده و دعوتنامه‌ای نیز ارسال نشده است. این مقام ارشد اتحادیه اروپایی که نامش فاش نشده بر این نکته تأکید کرده که قدرت‌های جهانی می‌خواهند که برجام دوباره و هر چه زودتر به اجرا درآید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آخرین اظهار نظر در این باره گفته است که برای احیای برجام و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش تحریم‌های آمریکا باید فوراً لغو شوند. نزدیک به 100 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای خواستار شناسایی و محاکمه مأمورانی شدند که در زندان‌های جمهوری اسلامی با بدرفتاری‌های خود بهنام محجوبی زندانی عقیدتی را در آستانه مرگ قرار دادند. این زندانیان سیاسی نوشتند بهنام را آن سیستمی به زندگی نباتی کشاند که استفاده مردم از حق آزادی بیان را جرم می‌داند و زندان‌ها را از مردان و زنان منتقد و معترض و مخالف انباشته کرده است. بنابر گزارش‌ها برخی از نزدیکان بهنام محجوبی گفتند که علائم حیاتی او بسیار پایین بوده و تنها با دستگاه قادر به تنفس است. بهنام محجوبی پس از حضور در تجمع دراویش در سال 1396 در تهران بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به 2 سال حبس محکوم شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران احضار علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای گذراندن محکومیت 5 سال زندان را محکوم کرد. این سندیکا همچنین خواستار آزادی تمام فعالان کارگری و حامیان کارگران زندانی شد. پیشتر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام خبر مسدود شدن حساب بانکی علی نجاتی گفته بود که اجرای احکام زندان اوین او از وی خواسته است تا برای اجرای حکم 5 سال حبس خود را معرفی کند. بر اساس این گزارش پرونده آقای نجاتی مربوط به اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان سال 97 است که پیشتر مختومه اعلام شده بود. و خبر آخر این که سازمان آرتیکل 19 خواستار توقف اجرای قانون مجازات اسلامی درباره اهانت به ادیان و مذاهب قانونی به اقوام ایرانی شد. این سازمان حقوق بشری در بیانیه الحاق 2 ماده جدید به قانون مجازات اسلامی را دارای مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان و دین در ایران عنوان کرده و خواستار لغو فوری آن شده است. مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان ضمن هشدار درباره اجرای زودهنگام این قانون گفته است با اجرایی شدن آن حیطه قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌کند، پیش گسترده تر خواهد کرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن آماده است با دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران دوباره وارد مذاکره شود. نرخ مسکن و اجاره بها در ایران همچنان روند صعودی در پیش گرفته. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن آماده است با دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل وارد مذاکره مجدد درباره برنامه هسته ایران شود. او تاکید کرد لازم است آمریکا با دیگر قدرت‌های برتر جهانی برای مهار آنچه جاه طلبی‌های بی‌ثبات کننده هسته ایران نامید همکاری کند. بیشتر همکارم رضا جمالی میزه گردی رو در این باره برگزار کرد با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل و سیاسی ساکن آلمان و همینطور جلیل روشندل استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا. و ابتدا از حبیب حسینی فرد پرسیده که نظرش درباره سخنان جو بایدن چه است؟
این سخنرانی به نظر میاد که تلاش آقای بایدن بود اینکه خودش در تاریخ مثلا این کنفرانس امنیتی مونیخ سابقه نداشته که یه رئیس جمهور آمریکا خودش بیاد سخنرانی بکنه. معمولا مأموریت رو به وزیر خارجه یا معاون ریاست جمهور واگذار میکردن، ولی اینکه اینقدر مهمه که این پل ارتباطی بین دو سوی اقیانوس دوباره احیا بشه و ساخته بشه، خود آقای بایدن اومده در این سخنرانی شرکت کرده. در نظر میگیریم که آقای بایدن اصولا خودش یکی از پایه‌های ثابت این کنفرانس بوده. از سال 1974 تاریخ رو که نگاه میکنیم دائم اومده و در این کنفرانس ها شرکت کرده. و از یادم نمیبریم که سال 2009 هم همین سخنرانی آقای بایدن بعد از دورانی بود که خب جورج دبلیو بوش باز تلاش کرده بود که شاکله سیاست خارجی آمریکا رو به طرفای دیگه به چرخونه. جنگ عراق و افغانستان پیش اومده بود و اون موقع باز بایدن اومد گفت که ما دوباره برگشتیم، یعنی که آمریکا رو با دولت آقای اوباما اومد معرفی کرد و ما میخوایم دوباره همکاری های بین المللی از جمله به خصوص با متحدانی که با یک سری ارزش های مشترکی همیشه باشون کار کردیم این همکاری رو استوار بکنیم. این سخن آقای بایدن هم به نظر میاد که خب هم اینی که معضلات جهان رو برشمرد، اشاره کرد که خب آمریکا همچنان مزیت خیلی بالایی داره به عنوان برترین قدرت جهان، ولی اشارهش هم این بود که به تنهایی نمیتونه از پس خیلی از مسائل بر بیاد. اینی که چجوری میشه در این چالش های بزرگی که جهان باش طرفه لیبرال دموکراسی دوباره میخ خودش رو بکوبه و در این اصطلاح عرصه نفسگیری، رقابت نفسگیری که بین نظام‌های مثل چین و روسیه از یک طرف که اونا مدعی‌اند که فرض کنید در اصطلاح مسائل مربوط به جهانی سازی، مسائل مربوط به پاندمی کرونا تونستن بهتر عمل بکنند، آیا این واقعیه یا نه؟ دموکراسی‌ها همچنان قدرت و ظرفیت خیلی بیشتری دارن که در این عرصه‌ها حرف بزنن و این اصطلاح لیبرال دموکراسیه که کماکان میتونه یک الگوی مثبت باشه برای جهان تا رژیم‌های بسته و اقتدارگرا. و خب نکته جالبش هم این بود که بعد اختلافاش با اروپا هم تکیه نکرد، یعنی نه اون صحبتایی که باید اروپایی‌ها بیان هزینه‌های دفاعی بیشتر رو به عهده بگیرن، یا فرض کنید لوله گاز روسیه به آلمان رو میتونه البته در پس پرده مذاکرات جریان پیدا بکنه، ولی اینقدر اهمیت داشت که عمدتاً تاکید روی نکات مثبت و اشتراکات بود.
آقای روشندل، ارزیابی شما رو هم درباره سخنان جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ میشنویم.
به نظر من سخنرانی آقای جو بایدن بازگشت آمریکا به عرصه بین‌المللی در چارچوب دموکراسی و احترام به حق دموکراتیک طرف مقابل بود. ایشون با اشاره به بعضی از مسائل بین‌المللی، تغییرات اقلیمی، همکاری جهانی برای تهدیدهای بیولوژیک و همینطور گسترش همکاری‌های امنیتی و اتمی، به خصوص با اشاره به توافق نیو استار که با روسیه تجدید شده، اینها را مقدمه قرار داد و اشاره کرد به اینکه اینها نمونه‌ای است که چجور آمریکا میتونه با دنیا تعامل بکنه و بر اساس این تعامل دموکراتیک هستش که ما میتونیم در مورد برجام و مذاکرات 5+1 هم گام مشابهی برداریم و به اصطلاح بپردازیم به مسئله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران و از طریق همکاری با کشورهای اروپایی. این نشون میده که ضمن اینکه ایشون اشاره خیلی احترام‌آمیزی هم به نظرات خانم آنگلا مرکل کرد، علی‌رغم اینکه این نشست نشست مجازی بود، ولی به نظر من پیام آمریکا رو با قدرت و با توانایی مبنی به بازگشت به عرصه بین‌المللی تعهداتی که در زمان ترامپ به نوعی تغییر کرده بود، نوع تعهدات آمریکا به دنیا نشون داد و فرستاد.
آقای حسینی فرد، جو بایدن از بازگشت ایالات متحده به تحولات جهانی سخن گفت، از جمله بازگشت به پرونده هسته‌ای ایران. ارزیابی شما چه است؟
ظرف همین چند روز گذشته تلاش‌ها و اقداماتی که دولت آمریکا در جریان انداخته، همه رو می‌بینیم که در یک شکل اجماع ساز داره پیش میره. یعنی اینی که قبل از اینکه هر گونه حرف و صحبتی بزنه، مثلا دیروز با آقای بلینکن با وزرای خارجه یک کشور اروپایی نشستن صحبت کردن، و بعد از اونه که دیشب اعلام میشه که آمریکا میخواد در چارچوب 5 به علاوه 1 دوباره برگرده به اصطلاح مذاکره با ایران. یک سری امتیازات داده میشه به ایران که اون مکانیزم ماشه لغو میشه، میگه که دیپلمات‌های ایران میتونن در نیویورک دوباره آزادانه رفت و آمد بکنن، و همه اینا رو همونطور که گفته شد در چارچوب مذاکره و توافق و همکاری با اروپایی ها داره انجام میده، و خود اروپایی ها و دولت بایدن هم توافق دارن که ما دیگه باید در جام سال 2015 رو به عنوان کف خواسته هامون در نظر بگیریم و بریم با ایران مذاکره کنیم، بدون اینی که در حل مسئله مربوط به نوع سیاست های ایران در منطقه و مسائل برنامه موشکی اینها هم تعللی داشته باشیم، یا اینها رو بذاریم به کنار برای مثل دوران 2015 برای یک زمان دیگه. از این جهتش به نظر میاد این همکاری چند جانبه‌ای که آمریکا داره پیش میبره، از جمله در مورد مسئله مربوط به ایران، بسیار خوب نمود داره این روزها با توجه به رویکردهایی که در پیش گرفته، خیلی داره اتکا میکنه به اروپایی ها. و چیزی در مورد ایران به خصوص باید تهران متوجه باشه که برخلاف دوران ترامپ که میخواست یک تنه با ایران مسئله رو حل بکنه و نهایتا موفق نشد، الان اروپایی ها که بغل دولت بایدن وایستادن، لزوما کار ایران آسان‌تر نیست و با یک جبهه متحدتری روبروست.
آقای روشندل، همین موضوع هسته‌ای رو باز پی بگیریم، موضوع پرونده هسته‌ای ایران رو. ساعتی قبل از اظهارات جو بایدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توییتی زد و گفتش که دولت او همچنان مخالف پیوستن دوباره قدرت‌های جهانی به مذاکره با ایران بر سر توافق هسته‌ای هستند، و گفته که موضع اسرائیل در این خصوص تغییر نمی‌کند. در این میان دولت جو بایدن با اسرائیل چیکار خواهد کرد؟
دولت جو بایدن با اسرائیل روابطش رو داره، و در حتی بر سر مسائل اتمی و نحوه که آمریکا در نظر داره برجام رو به سلسله دوباره برگردونه به عنوان یک پیمان بین‌المللی منع گسترش اتمی، اونها مواضع آمریکا رو خوب میدونن، ولی مواضع خود اسرائیل مشخص نیست که اگر یک پیمان منع گسترش اتمی به عنوان برجام نمیتونه کنترل بکنه اتمی شدن ایران رو، بدون این پیمان چجور میشه اون رو کنترل کرد؟ اسرائیل خواسته ای رو که مطرح میکنه با هیچ منطق و عقل سیاسی جور در نمیاد. در حال حاضر یک پیمانی وجود داره که میتونه در چارچوب اون پیمان اگر درست اجرا بشه، طرفین خواستهای خودشون رو به عنوان کف خواستها در کنترل داشته باشن و بر اساس اون عمل بکنن و ادامه بدن. حالا اسرائیل معتقد استش که به طور کلی آمریکا نباید به برجام برگرده و برجام باید نابود بشه، ولی در این حال توانایی اتمی ایران هم به دست نیاد، در حالی که این مسیر رو 4 سال دولت آقای ترامپ ادامه داد، در بخصوص در 2 سال اخیر که از برجام خارج شد، ما دیدیم در هر مرحله ایران به اتمی شدن نزدیکتر شد. بنابراین چجور میتونه این حرف منطقی باشه خواست اسرائیل؟ اسرائیل نگرانی های امنیتی داره، درسته این حرف، ولی برای نگرانی های امنیتی اسرائیل مجموعه اروپا با آمریکا میتونن با ایران، حالا چه در چارچوب برجام چه در خارج از برجام، تعامل بکنن و اون رو کنترل بکنن. آقای بایدن هم به این مسئله بی‌ثبات سازی ایران اشاره کرد، و اونطوری که تیم بایدن نشون داده، اینها جز مسائلی خواهد بود که آمریکا اون رو به شدت پیگیری خواهد کرد.
آقای حسینی فرد، از مجموعه سخنان جو بایدن و اقداماتی که در این 48 ساعت گذشته واشنگتن انجام داد در قبال تهران، آیا میشه انتظار داشت که دولت او راضی بشه که شرکای خاورمیانه‌ای ایالات متحده رو در گفتگوهای آتی در رابطه با برجام در کنار ایران بنشونه و اونها رو هم بازی بده به نوعی؟
بله، یعنی در نظر بگیریم نوع مناسباتی که همین تا امروز دولت بایدن با اسرائیل و به خصوص با عربستان برقرار کرده، نوعی از بی‌اعتنایی به این دو کشور در نظر بگیریم که خب خیلی موضع محکم و سختیه که آمریکا گرفته، که ما با آقای بن سلمان که عملا شاکله هستی قدرت دست اوشونه، ما با اوشون کاری نداریم دیگه، نمیخوایم صحبتی داشته باشیم و عمدتا با خود آقای سلمان طرف هستیم. از اون بر خب اقداماتی که در رابطه با عربستان انجام داده، اینی که کلن حمایتش از این که چیزای تسلیحاتی در مورد یمن رو کاهش داده، از اون بر خب حوثی ها رو از فهرست بسیار تروریست رو آوردن بیرون فوری، یا همین که پرونده مربوط به آقای خاشقچی، پرونده که CIA و نهادهای امنیتی آمریکا تهیه کردن که واقعا ماجرای این قتل آقای خاشقچی چه بوده، و خب پرونده به نظرم میاد که بر نقش نسبتاً آگاه ها، این که آگاه بوده آقای بن سلمان در این پرونده، این رو هم در دولت بایدن به کنگره ارائه میکنه. توی یک همچین مختصاتی به نظر نمیاد که اعتنا بکنه به اینی که مثلا عربستان فشار بخواد بیاره که حتما به آمریکا یا اون رو هم به عنوان یکی از جزئی از مذاکرات در نظر بگیره. در مورد اسرائیل هم خب اشاره شد، واقعیتش اینه که اسرائیلی ها فکر میکنن که باید ایران از داشتن هر گونه ظرفیت هسته‌ای محروم بشه، در حالی که مسئله دولت بایدن اینه که با مذاکرات، با فشارها و این حرفا نهایتاً جمهوری اسلامی رو برونه به اونجایی که به خصوص راجع به این سیاست فاجعه بار مربوط به نابودی اسرائیل، شعار مربوط به نابودی اسرائیل، در اون راهی نبینه جز تجدید نظر، جز تجدید نظر در این سیاست. این که حالا البته چقدر موفق بشن باید دید، ولی از این زاویه با فکر میکنه که با اروپایی ها بهتر میتونه اهرم های فشار رو ایجاد بکنه در رابطه با اینکه ایران رو چجوری در منطقه بتونن کار بکنن، و این سیاست ها رو به یک سیاست های یک دولت متعارف هدایت بکنن. فکر میکنن که با مجموعه معادلاتی که در منطقه داره میگذره، این اهرم ها بهتر جواب میده تا نوع سیاست لا تهاجمی که دولت اسرائیل میخواد پیش ببره.
آقای روشندل، به نظر شما الان تهران، مقامات جمهوری اسلامی چه واکنشی به صحبت های امروز جو بایدن در نشست امنیتی مونیخ خواهند داشت؟ فکر میکنید که تهران روی خوش نشون خواهد داد به این صحبت ها؟
اگر من خودم رو جای تهران بگذارم، چون پیشبینی کار ساده‌ای نیست در این مورد، ولی نگاه بکنیم در یک چارچوب منطقی، تهران تا قبل از بایدن مواجه بود با یک سیاستی که به کل چیز دیگری میخواست. حالا از اولین گام‌های تهران این هستش که فاکتور فشار عربستان سعودی و اسرائیل رو در واقع از معادله برداشته. دوم اینکه همین دیروز دستور داده شده که اون خواسته بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از این پرونده برداشته بشه،
آمریکا
در اون رو در شورای امنیت ادامه نخواهد داد و جز خواسته آمریکا نیست، بلکه خواسته آمریکا در پایان دور جدید مذاکرات اگر اتفاق بیفته تعیین خواهد شد. ایران بایستی منطقاً به این نتیجه برسه که این آمریکایی است که من میتونم باهاش مذاکره بکنم.
بله.
این مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برجام میبایستی به اصطلاح به صورت قدم به قدم صورت بگیره، و در مقابل اقدامات آمریکا ایران بایستی روی مناسب نشون بده. درست هستش که مسئله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران رو بایدن مطرح میکنه، اما اون رو به عنوان یک موضوع ثانوی داره مطرح میکنه، و همچنان تاکید سیاست بایدن پایه و اساس بودن 5+1 به عنوان یک پیمان بین‌المللی است که آمریکا هم جز بشه.
آقای حسینی فرد، شما در این باره چطور فکر میکنید؟ با توجه به اقداماتی که واشنگتن در این 48 ساعت گذشته انجام داده، از جمله آمادگی برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای، فکر میکنید که با استقبال حکومت ایران روبرو خواهد شد؟
نه، در نظر بگیریم که خب ظرف همین چند ساعت اخیر ما هم توییت آقای ظریف رو داشتیم، هم توییت آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه رو، که هم آقای ظریف در مورد مکانیزم ماشه گفته مکانیزم ماشه رو اگر لغو کردید، پس یک پیامدش هم باید این باشه که کل تحریم‌هایی که آقای ترامپ وضع کرده لغو کنید. آقای خطیب زاده هم صحبتش اینه تو توییتش که ما چیزی به نام 5+1 دیگه وجود نداره، مگر اینکه آمریکا تمام تحریم ها رو برچینه و موقع اقدام رو انجام بده، بعد بیاد ما صحبت بکنه که ما میتونیم مذاکره بکنیم. توی یک همچین مختصاتی به نظر میاد که خب دشوارتر از این مسئله، یعنی برای ایران فقط چیزی که تهران به خصوص هسته سخت قدرت میدونه که آمریکا یا دولت بایدن هم نخواهد رفت پای اینی که تمام تحریم ها رو برداره با توجه و مسائل و مشکلاتی هم که ظرف این 4 سال پیش از پیش به وجود اومده و اینی که نمیخوان مثل دوره 2015 یک توافقی برسن و بعد دل کنن که شاید یه روزی تهران مثلا اینجا اون چرخش مثبت تو عرصه‌های دیگر هم کرد، میخوان مسئله رو حل بکنن. از این جهتش دولت بایدن نمیخواد اونجوری که میشه فهمید تحریم ها رو همه رو از بین ببره یا در این راستا حرکت میکنه و اروپایی ها هم دارن هم نظرند که بخشی از تحریم ها رو بر اساس اقداماتی که ایران انجام میده بردارن، گام به گام جلو برن و بخشی از تحریم ها حفظ بشه متناسب با پیشرفت هایی که در مذاکرات به دست میاد و نه صرفا در رابطه با برجام، گرچه خود برجام هم مایلند که بساط تغییراتی درش انجام بدن که محدودیت های مربوط به فعالیت های هستی رو بیش از پیش زمانش رو بیشتر بکنن، ولی در این حال این تحریم ها رو در خدمت این میگیرن که مذاکرات راجع به مسائل موشکی و مسائل سیاست ایران در منطقه هم کماکان بتونن بساط پیش برن، مذاکره انجام بدن و امتیازهایی رو از ایران بگیرن. از این جهتش ولی خب از اون در تهران تمام همقامش اینه که با این شرط و شروط که باید تمام تحریم ها رو بردارین این اهرم از دست اروپایی ها و آمریکا بگیره، نبرد سختی در جریان به نظر نمیاد که ایران در این وضعیت در فرادست باشه. یعنی احتمالا این ایرانه که باید یک چنین کوتاهی یا اگر بخواد البته به جریان بیفته مذاکرات یا مثلا بالاخره یک کوشش انجام بشه ایرانه که باید یک گام برداره و عقب. البته خب میشه تصور کرد که راجع به این آخرین مرحله مسئله که قرار از پروتکل الحاقی پنجم اسفند خارج بشن آمریکایی‌ها یه مقدار ابتکار عمل به خرج بدن، بگن شما اقدامو انجام ندید، ما این مقدار از تحریم ها رو برمی‌داریم، که شاید به لحاظ غیرتی و این مسائل هم که شده آقای خامنه ای راضی بشه، اون همون موقع رضایت بده که پس حالا میتونیم گام به گام شروع کنیم و جلو بریم.
یه نگاهی هم داشته باشیم به بخش دیگری از صحبت های جو بایدن. اشاره‌ای داشت آقای روشندل به موضوع چالش های با چین و روسیه، از چین به عنوان یک چالش بزرگ صحبت کرد و گفت که استقبال میکنه از این چالش، از روسیه هم انتقاد کرد. به نظر شما در 4 سال آینده دولت جو بایدن چه ترسیمی میکنید از روابط با این دو قدرت جهانی بین ایالات متحده و روسیه و چین؟
من فکر کنم سالهای در پیش این تعامل چالشی با چین رو به دلیل اینکه به هر صورت مخالفین آقای بایدن او رو خیلی متمایل به چین میدونن، شاید به دلیل تعاملات اقتصادی که در زمان در حالی که حالا قضایا تغییر کرده و توقعات آمریکا و همینطور منافع آمریکا در رابطه با چین و روسیه متفاوت شده و در این حال اون دوران سکوت در مقابل روسیه در دوران آقای ترامپ هم به پایان رسیده. حالا آقای بایدن به راحتی میتونه هم با روسیه تعامل بکنه کما اینکه سر توافق نیو استارت تعامل کرد، ولی در این حال از تهدیدهای روسیه با صراحت صحبت بکنه، خواهان اصلاح رفتار روسیه باشه که در مورد امنیت بین المللی چه در مورد مسائل اروپایی و منافع اوکراین و غیره که شما هم اشاره کردید. در مجموع فکر میکنم این تعامل حساب شده محتاطانه و در جهت پیشبرد کار، نه در جهت هیاهو بسیار برای هیچ، بلکه قدم به قدم باید منتظر این باشیم که آمریکا با روسیه و چین به یک توافق‌هایی هم در بعضی زمین‌ها برسن، اگرچه بسیار مشکل خواهد بود که سر مسئله حقوق بشر در چین به این زودی‌ها بشه یک توافق ملموسی دسترسی پیدا بکنند.
شنونده میزگردی بودید با حضور حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان و همینطور جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا، درباره اظهارات امروز جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ. در ادامه همین موضوع رضا تغییزاده تحلیلگر هسته‌ای از بریتانیا روی خط تلفن با ماست. آقای تغییزاده به شما خوش آمد میگم. در ادامه همین میزگردی که الان داشتیم آقای تغییزاده، با توجه به اظهارات جو بایدن که گفته که در واقع بر بازگشت به مذاکره با درباره موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرده، به نظر شما آیا ایران به راحتی بر میگرده؟ فکر میکنید که چه روی کردی رو اتخاذ کنه؟ چون به هر حال ایران هم شروع کرده، الان ماه هاست در واقع شروع کرده به کاهش تعهداتش و هی اعلام کرده که ما داریم این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. فکر میکنید به راحتی متوقف کنه این اقداماتش رو و برگرده به سر میز مذاکره؟
سیاست آقای بایدن در ارتباط با جمهوری اسلامی تا حالا به خصوص قدم هایی که شب گذشته برداشتن اونها رو اعلام کرد سیاست تغذیه تمساح بوده و بلافاصله بعد از اعلام امتیازهایی که نه چندان مهم ولی به هر حال نظر روانی با اهمیت به جمهوری اسلامی داده شد، یعنی بازپس گرفتن اقدامی که برای به کار بردن مکانیزم معاشی در دوره ترامپ آغاز شده بود و همینطور دادن حق رفت و آمد آزاد در نیویورک به نمایندگی جمهوری اسلامی به اضافه اعلام پیوستن به گروه 5 به علاوه 1 رو آقای ظریف با واکنش تندی پاسخ داد. نگاه همراهی و همسویی در اون دیده نمی‌شد و این به هر حال سیاستی است که در طول 42 سال گذشته آمریکا از اون پاسخ مثبت نگرفته و جمهوری اسلامی از امتیازاتی که می‌گرفته برای رسیدن یا نزدیکتر شدن به هدفهایی که داشته استفاده کرده و در تمام طول این 42 سال بخصوص در دوره دولت‌های دموکرات همزمان با تغییر تمساح یعنی دادن امتیاز به جمهوری اسلامی و افزایش اشتهاش برای مسائل حقوق بشر فقط اشک تمساح ریخته. اینجاست که هم مردم ایران نسبت به سیاست‌های آقای بایدن نگاهی همراه با سوء ظن دارن و میخوان ببینن به کجا این کشیده میشه و هم تردید در دولت بایدن وجود داره که واقعا چه خط مشی منسجمی رو در ارتباط با وضعیت کنونی دولت جمهوری اسلامی و به خصوص نقض تعهدات اتمیش در پیش بگیره. اقدامی که حرفایی که امروز زد آقای بایدن به نوعی تلویحا میگه که دولت بایدن میخواد یک اولویت رو موقتاً بهش برسه تا ببینه بعد با جمهوری اسلامی چه میشه کرد و این اولویت محدود کردن حرکتی است که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی ادامه میده و اگر که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که از برداشتن قدم ماقبل نهایی یعنی لغو پروتکل الحاقی یا لغو تعهداتش در مقابل پروتکل الحاقی دست بکشه در مقابل بازگشت به برجام میتونه نقطه شروعی داشته باشه تا این نقطه شروع رو در ماه‌ها و هفته‌های آینده تدریجاً ادامه بده.
آقای تغیزاده، اسرائیل از این حرکت دولت آقای بایدن به شدت انتقاد کرده و آقای نتانیاهو در واقع گفته که بازگشت به برجام یا توافق قبلی هسته‌ای فقط راه ایران رو برای برخورداری از زرادخانه هسته‌ای هموار میکنه به گفته ایشون. به نظر شما واکنش اسرائیل در دراز مدت یا دست کم تا زمانی که این مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا از سر بگیره چه خواهد بود؟ آیا فکر میکنید که نظارگر باشه و ساکت باشه تا ببینه نتیجه چی میشه یا اینکه دست به یک سری عملیات بزنه؟
به نظر نمیرسه که اسرائیل در مقابل تهدیدهای مشابه در گذشته ساکت بوده، بنابراین نباید انتظار داشت که برای بار سوم یا چهارم تکرار مسائل نظیر برخورد با برنامه اتمی عراق در زمان صدام حسین و در سال 2007 با سوریه رو تکرار نکنه و اسرائیلی ها بخصوص در طی هفته های بعد از انتخاب آقای بایدن به دفعات روی این قضیه تاکید کردن. بخصوص فرمانده نیروهای نظامی اسرائیل از طرحهایی صحبت کرد که برای بازداشتن ایران میتونه یا میخواد از اونها استفاده بکنه. این در حقیقت کشورهای منطقه‌ای هستند که در مزان این تهدیدها خودشون رو میبینن، در حالی که آقای بایدن حتی پیش از انتخاب شدن وعده داده بود که به توافق اتمی برمیگرده بدون اینکه مشکلات بازگشت به توافق اتمی رو مطالعه کرده باشه. تیمی هم که انتخاب کرده گرچه در نگاه اول نشون میده که موافق با بازگشت آمریکا به توافق اتمی هستند ولی درش نوسان میبینیم، ما یک نواختی نمیبینیم. یا آقای مثل آقای بریک مک‌کرک، کسی که مشاور ارشد مسائل خاورمیانه است و نگاه بسیار تونتری داره، مواضع بسیار سختری داره، به نوعی همسو با جک سالیوان مشاور ارشد آقای بایدن در شورای امنیت ملی نسبت به مسئله ایران، در حالی که میبینیم بلینکن دائم صحبت از بازگشت به برجام میزنه میکنه بدون اینکه تعهدات این کار رو از دید کشورهای منطقه ای محاسبه کرده باشه. به هر حال بایدن برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه در کشور خودش مانع و مشکل داشته باشه در ایران مشکل داره. تصور من این است که منابعی در داخل جمهوری اسلامی هستند که در این مرحله توافق با بایدن رو نمیپسندند و تلاش دارند دولت رو به نوعی کنترل بکنند تا از این مذاکرات سر بپوشند تا اینکه دولت بعدی جمهوری اسلامی انتخاب بشه و در اون زمان البته جمهوری اسلامی به بخشی از هدفهای نهایی حرکت به سمت بمب اتمی دست پیدا کرده و تصور این است که از این موضع میتونن از موضع قدرت صحبت کنن و اگر قرار سازش باشه امتیازات بیشتری بگیرن.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر برنامه هسته‌ای و امور هسته‌ای بود از بریتانیا که همراه با ما بودش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
فکر کردم اون جمله‌ای که بهنام معجوبی میگه، افول انسانیت توی بیمارستان. ولی اگر مردم ایران بیش از این صبوری به خرج بدن، افول انسانیت رو در سراسر ایران مشاهده خواهیم کرد. دیگه صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. دیگه صبوری بس، مردم با هم متحد بشید و بساط این زالو صفته رو در هم بشکنید.
من شخصا با آقای خامنه ای در مورد رفع تحریم ها و سیاست برجام تبریک میگم و با آقای بایدن خیلی متشکرم از دولت آمریکا. امیدوارم که در این مورد همیشه موفق باشن سیاست مدارای کشور ایران.
آمریکا هرگز نبایستی با حکومت آخوندا ملایان مذاکره کنه، باید به همین تحریم ها رو ادامه بده، چون بعداً در منطقه با مشکلات عدیدی رو میشه. رژیم آخوندی منتظر اجراق سبز امریکاست. متوجه هستیم و جای بایدن بگین هرگز مذاکره نکنه، به برجام بر نگرده، رژیم در حال فروپاشیه.
واقعا آقای روحانی خجالت بکش، شرم و حیا کن از این بازنشسته ها. با پول تعمیر شمایی شما دارید تشکیلات خودتون و وزیر وزارات و گرسنه هایی که دور براتون قبلا بودن، حالا شده سیرشون کردی، دارید اونا شکماشون رو سیر کردی. من با شده چه کنه کردم که با پول تعمیر شمایی شما به قول من دولت و به اصطلاح خودتون راه میبری؟ ما چه کنه کردیم؟ دارید واقعا گناه کردیم. 30 سال بیمه حقی بیمه دادیم، بعد با پول ما ها تعمیر شمایی به قول من رونق گرفت، بعد پولش هم شما اردوان ناخدفا بخورید. خجالت بکش آقای روحانی، توی 8 سال اردوان واقعا فاتح اقتصاد مملکت خوندی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان روز سه‌شنبه گفته بود که در مقایسه با هفته گذشته موارد بیماری کووید 19 در این استان 75% بیشتر شده. از طرف دیگه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز جمعه از فوت 2 کودک 1 و 9 ساله در خوزستان بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. در این رابطه بیشتر گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، و ابتدا از او درباره افزایش تعداد بیماران ویروس جهش یافته کرونا در خوزستان پرسیدم.
شرایط خاصی که اهواز و سایر شهرهای خوزستان دارن، ورودی و رفت آمد افراد غیر بومی در اونجا بسیار زیاد هست. بخصوص طی 2-3 ماه گذشته با توجه به محدودیت هایی که در شهرهای مرکزی و شمالی ایران بود، حتی در داخل ایران هم مسافرت ها به سمت جنوب سرازیر شد و در اون منطقه‌ای بود که ورودی مسافر بسیار بالایی رو داشت. همزمان با این مرزهای غربی خوزستان، ارتباطش با عراق هم همچنان باز هست و بوده در این مدت بدون هیچ گونه کنترلی، بدون هیچ گونه آزمایشی از ورودی افرادی که وارد این استان می شدن، همچنان در جریان هست و بوده قبل از این هم. به همین جهت اساسی همین ورودی مسافرین و تعداد افراد زیاد غیر بومی هست که وارد می شن. نکته دیگه وضعیت خاص فرهنگی اونجا، به دلیل اینکه حتی در زمان ممنوعیت برگزاری تجمعها ما دیدیم که در بسیاری از شهرها، چه در دسپول، اهواز، آبادان و جاهای دیگه، مراسم مذهبی و مراسم عزا و عروسی که برگزار می شد بسیار با تجمعهای بسیار بالایی همراه بود و بیش از صدها نفر و بعضی جاها هزاران نفر در این مراسم به صورت انبوه شرکت می کردن. همه اینها منجر به این شده که حالا نتایجش رو داریم می بینیم و به صورت آمار بالا رونده ای که واقعا نگران کننده.
سرعت انتشار ویروس جهش یافته کرونا بالاست، اون هم در مقایسه با نوع قبلی. آیا باید منتظر انتشار این ویروس و فراتر رفتنش از استان خوزستان به استانهای دیگه هم باشیم؟
تمام ورژن های جدیدی که الان نه تنها در خوزستان و در ایران، در هر جای دنیا که شایع شده، متاسفانه سرعت شیوعشون بسیار بالا هست و این سرعت شیوع نمونش و شواهدش در ایران هم مشاهده میشه. این مسئله در ایران منحصر به یک استان خاص نیست. ما نمونه های جهش یافته، چه جهش یافته هایی که مبدأش بریتانیا بوده، چه مبدأش آفریقای جنوبی بوده و چه در خود ایران جهش هایی که به تازگی اتفاق افتاده، منتشر هست و پخش هست در خوزستان، در استان مرکزی، در قزوین، تهران و حتی خراسان این نمونه ها دیده شده و این مسئله به سرعت در حال پخش است. به همین جهت نمیشه این رو محدود به یه منطقه خاص کرد، به خصوص این که ایران استراتژی برای تعیین سورس های ویروسی شایع در ایران نداره و علاوه بر این تست های معمول کرونا، کاری که در کشورهای دیگه انجام میشه و خود ویروس رو اندازه گیری میکنند و در واقع اون توالی ژنتیکیش رو بررسی میکنند، در ایران این مسئله به صورت منظم وجود نداره و در نتیجه اطلاعات کلی که داده میشه، اطلاعات فقط در پایه حدس و گمان هاست و اطلاعات علمی متقنی وجود نداره که ما بر پایه اون بخوایم دقیقاً این اطلاع رسانی رو بکنیم. اما اونچه شواهد نشون میده این ویروس و ورژن های جدید اون هم در تمام ایران منتشر شده.
مقام های بهداشتی ایران درباره کاهش سن ابتلا به ویروس جهش یافته هم هشدار دادن، چنانچه روز جمعه دو کودک 1 و 9 ساله در اهواز بر اثر کرونا جانشون از دست دادند. چه راهکارهایی برای مراقبت از کودکان وجود داره؟
این مراقبت ها هم مثل قبل و مثل همون ورژن اصلی کرونا باید همون مراقبت های فردی، خانوادگی و همچنین پروتکل ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی با شدت بسیار زیاد وجود داشته باشه. کودکان واقعا لازم نیست در مراکز خرید حضور پیدا بکنن، لازم نیست در محل تجمعات آورده بشن، میشه اونها رو به راحتی در خونه نگهداری کرد و حفظ کرد از برخورد با ویروس، در حالی که الان ویروس با سرعت زیادی داره انتشار پیدا میکنه. در اوایل نگرانی ما از بالا رفتن تعداد مبتلایان به ویروس به تنهایی بود، اما همونطور که شما فرمودید، گزارش هایی که از مرگ و میر ناشی از بیماری چه در خوزستان، در خراسان و جاهای دیگه در بین کودکان، اونم در کودکان زیر 5 سال داره انتشار پیدا میکنه، بسیار نگران کننده است. به همین جهت خانواده ها باید بیش از پیش از حضور غیر ضروری کودکان در مراکز تجمع جلوگیری بکنن و در خانواده اگر کسی مبتلا میشه، به طور کامل باید این فرد قرنطینه بشه و از تماس با بقیه خودداری بشه.
توضیحات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از یک سال از آغاز ثبت نام طرح موسوم به اقدام ملی مسکن برای احداث 400 هزار واحد مسکونی در ایران می‌گذرد، اما خبری از اجرای برخی پروژه‌ها نیست. طرح اقدام ملی مسکن که از شهریور سال گذشته آغاز شده، یکی از محورهای تبلیغاتی دولت درباره این طرح کارگران بودند. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد رو در این باره بشنویم.
قیمت مسکن و اجاره باها بسیار بیش از میانگین تورم بالا رفته، به طوری که بنا به اطلاعات دست گریخته تورم این بخش بیش از 50% و با ادامه یافته تورم باز هم بالاتر میره. بنابراین خانوار مجبور تدبیر بیاندیشه به نوعی این مسکن رو حفظ بکنه یا به دست یاد اینکه دست کم به حاشیه رانده نشه، به حاشیه شهرها و مسکن بعد. بنابراین انگیزه پیدا میکنه که به اینطورین طرحهای دل ببنده. البته ادارات و مؤسسات دولتی از این انگیزه سوء استفاده میکنن و تلاش میکنن که با جذب منابع مالی خانوار کفش بودجه دولت رو بپوشونن. شما میدونید الان دولت از هر منشأی وجود داره تلاش میکنه که پول جذب بکنه، اما به دلیل همون تورم زیاد بخصوص در عرصه زمین و مسکن، پولی که الان گرفته میشه و تعهدهایی که داده میشه برای اینکه در آینده این افراد صاحب خانه بشن، در واقع بی‌نتیجه میمونه. چرا؟ برای اینکه اون منابعی که جذب میشه به طور مؤثر استفاده نمیشه و بعد در معرض فساد مالی مدیریتی وجود داره و اون تلف میکنه اون منابع. بنابراین بعد از گذشت سالها چیزی به دست این خانوارها نمیرسه و کسانی که خانه نداشتن تبدیل میشن به کسانی که مال باخته هستن.
توضیحات احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد رو میشنوید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
حکم 14 سال و یک ماه حبس برای حامد قرع‌اوغلانی، زندانی عقیدتی در زندان ارومیه، در حالی در دیوان عالی کشور تایید شده که 13 سال از این حکم قابل اجراست. همزمان خانواده این زندانی از وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کردند. پیشتر سازمان عفو بین الملل گفته بود که آقای قرع‌اوغلانی برای یک نوع جدی بیماری سر خود نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی تخصصی دارد و بیماریش چنانچه تحت درمان قرار نگیرد می‌تواند به تشنج‌های خطرناک منجر شود. با هم بشنویم توضیحات هانی قرع‌اوغلانی، خواهر این زندانی عقیدتی را.
حامد 7 تیر توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و 2 هفته در انفرادی نگهداری شده، بعد از اون به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شده و اتهام‌هایی که بهش نسبت دادن توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های معاند و تلاش در جهت اهداف اون هاست که بارها این اتهام ها از طرف ما رد شده و حامد از حقوق اولیه خودش برای انتقاد استفاده کرده و هیچ عضویتی در هیچ گروهی نداشته و نداره. در مورد شرایط و وضع جسمی حامد اگه بخوام بگم اینه که حامد مبتلا به سر گرندمال هست و باید تحت درمان های به خصوصی قرار بگیره و باید داروهای مخصوصی رو مصرف بکنه که از جمله اینه که حامد باید هر 6 ماه یک بار اسکن مغزی بشه و هر یک سال یک بار MRI و هر ماه توسط پزشک متخصص اعصاب و روان حتما باید ویزیت بشه، که خب حامد بارها ما تلاش کردیم با نسخه براش به طور مرتب داروهاشو بردیم که بهمون گفتن که با اینکه داروها رو از ما تحویل گرفتن ولی بهمون گفتن که ما بخشنامه داریم از بیرون هیچ روی رو به زندانی ندیم. و از طرف دیگه وقتی تلاش کردیم که به حامد بگیم که از داخل زندان برامون نامه بده، گفت که پزشک زندان از ویزیت من امتناع کرده و گفته که در تخصص من نیست که تو رو پذیرش بکنم. و خب بارها که ما رفتیم برای این که این قضیه رو پیگیری بکنیم، ما رو بیشتر درگیر کاغذبازی های اداری کردن و هی مدام بهمون گفتن که پروندهش در حال بررسیه، در حالی که خب حامد باید سریعا تحت معاینه پزشکی قرار بگیره، که خب با وجود این که تلاشای زیادی کردیم فعلا هنوز راه به جایی نبرده و داروهایی رو میدن که یا مشابهه و یا اصلا برای علائم سر نیست و خب حامد علائم مخصوصی رو طی چند ماه اخیر تجربه کرده که خب این وضعیت حامد رو نگران کننده میکنه. از طرف دیگه حامد تو بند عمومی زندان ارومیه نگهداری میشه و خب بند عمومی علاوه بر این که امکانات خیلی کمی داره و اکثر زندانی ها کفخواب هستن، جرائم خطرناک و عمد و نگهداری میشه که خب این هم اوضاع حامد رو خطرناک میکنه، که این درخواست ما هم هنوز به نتیجه نرسیده.
توضیحات هانیه قره‌اوغلانی، خواهر حامد قره‌اوغلانی رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. با رادیو فردا همراه باشید.